سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت، انشاءالله که همگی سالم باشیم. ما قصاید مسعود صدر رو با هم خوندیم، قصاید ناصر خسرو رو میخوام شروع کنم. شروع که نه، چون من فکر میکنم که 15 بیت اولش رو توی کلاس با هم دیگه شرح کردیم، در مورد نوع شرح کردن و اینها صحبت کردیم. من ادامهش رو میخونم و شرح میکنم تا قصیده اول تمام شه، جلسه بعد بریم سراغ قصیده دوم. خب توی قصیده اول تا اینجایی که خونده بودیم آسمان رو مورد خطاب قرار داده بود و بعد درباره این صحبت کرده بود که انسان باید از جسمش پرهیز کنه، بیشتر به روحش، به جانش بپردازه و اون رو تقویت کنه. بعد هم گفته بود که اهل مدارا باش، شکیبا باش، توصیه کرده بود که به دنبال لذت‌های حسی نباش و بعد گفته بود آزار مگیر از کس و برخیره میازار، یعنی هم خودت مظلوم نباش، هم بیهوده دیگران رو آزار نده و دنبال مکافات مساوا باش فقط، یعنی هر چیزی رو برابر با خودش، برابر با اون مسئله که پیش اومده مجازات کن یا جواب بده، پرکینه نباش، زبون و خار هم نباش و در نهایت گفته بود که کز گند فتاده است به چاهندر سرگین و از بوی چنان سوخته شده بود و مطرا. گفته بود هر دو بده، نه اینقدر گند و ناپسند باش که به درجات پس برسی مثل سرگین، مثل مدفوع، و نه اینکه مثل عود انقدر هی خودت بسوز و به دیگران بوی خوش بده و خوبی برسون که اونجوری هم از بین میری و خودت در واقع میسوزی. تا اینجا رو گفته بود و حالا ادامهش رو با هم میخونیم. میگه که با هر کس من شین و مبر از همگان نیز، بر راه خرد رو، نه مگس باش نه عنقا. خب اولین نکته که اینجا داره اینه که خب قضیه عنقا تلمیح داره به اون داستان گوشه نشینی سیمرغ که این رو اگه ندونیم خب بهش معنی نمیشه. بقیهش خیلی چیز سختی نیست، مشخصه. فقط مصرع دوم میگه بر راه خرد رو، متعادل برخورد کن، نه مثل مگس باش که هر جایی پیداش میشه همیشه هست آویزونه، نه مثل عنقا باش که کاملا گوشه نشینی میکنه. نکته که داره این بیت تشبیه ملفوفیه که درش هست. یکی از انواع تشبیه، تشبیه ملفوفه، یعنی توی لف و نش ما تشبیه داریم. با هر کس منشین مثل مگس، درست این با اونه، با هر کس منشین مگس نباش، مبر از همگان نیز عنقا نباش. این تشبیهی رو که در دل لف و نش میارن بهش میگن تشبیه ملفوف. چون یار موافق نبود تنها بهتر، تنها به صد بار چو با نادان همتا. من فقط همینجوری که دارم میخونم هیچ شک دارم تو اینکه آیا اینجاها رو گفتم یا نگفتم، ولی حالا اگرم برای یک کلاس گفته باشم فکر کنم برای اون یکی نگفته باشم. خب چون یار موافق نبود تنها بهتر، تنها به صد بار چو با نادان همتا. میگه که اگر یاری که داری همراه و موافق نباشه و با سازگار نباشه، همون تنهایی بهتره. تنهایی بهتره صد بار از این که با نادان همتا باشی، برابر باشی و هم نشین باشی. خورشید که تنهاست از آن نیست بر اون ننگ، بهتر ز ثریاست که هفته از ثریا. در واقع با یه تمثیل یه جور حسن تعلیلی میاره، میگه مثل خورشید، خورشید رو نگاه کنیم که تنهاست، هیچ عیبی بر اون نیست، کسی بهش خورده نمیگیره، و از ثریا هم خوشه پروین، صورت فلکی پروین که هفت تا ستاره، از هفت ستاره تشکیل میشه، ارج و قرب خورشید هم بیشتره، بهتر از ثریاست که هفت تا. از بیشی و کمی جهان تنگ مکن دل، با دهر مدارا کن و با خلق مواسا. مواسا به معنی یاری رسوندنه، دهرم که روزگاره. میگه از کمی و زیادی که تضاد دارن، از کمی و زیادی دنیا تنگ نکن دلت رو، کنایه از ناراحت شدن، دل تنگ شدن. با دهر مدارا کن، با روزگار بساز و با مردم روزگار بهشون خیر و یاری برسون، کمک کن بهشون. احوال جهان گذرنده گذرنده است، سرما ز پس گرما، سرا پس زرا. میگه روزگار میگذره، جهان گذرنده، احوالاتش هم گذرنده است، زودگذره و تغییر میکنه و از بین میره. سرما از پس گرما میاد و سرا از پس ذرا میاد. سرا به معنی سرور و شادی، بعد از غم و دشواری میاد. پس هیچ غم و دشواری نیست که همیشگی بمونه، هیچ سختی نیست که همیشگی بمونه، خیلی بهش اهمیت نده. خب تضاد هم که داریم. ناجسته بهان چیز که او با تو نماند، بشنو سخن خوب و مکن کار به صفرا. آن چیزی که او با تو نماند ناجسته به هست، اینجوریه دیگه، به دنبالش نباشی بهتره. بشنو سخن خوب و میگه نصیحت منو گوش کن و مکن کار به صفرا. صفرا برآمدن کنایه از خشمگین شدنه، میگه خود علکی از ناراحت نکن، عصبانی نکن، به حرف هم گوش کن. در خاک چه زر ماند و چه سنگ و تو را، گور چه زیر کریجی و چه در خانه خضرا. میگه که فرقی نمی کنه که در زیر زمین طلا باشه یا سنگ باشه، برای تو هم فرقی نمی کنه بعد از اینکه مردی گور تو زیر تو زیر زمین باشه. کوریجی به معنی نقب، زیر زمین رو کندن و دالونی که زیر زمین باشه، و چه در خانه خضرا باشه، مثلا در یه عمارتی که با سنگهای سبز تزئین شده باشه و اینها. میخواد بگه که وقتی مردی دیگه هیچی فرقی نمی کنه، چه طلا زیر خاک داشته باشی، چه سنگ، چه قبرت فلانجا باشه، چه فلانجا. با آن که برآورد به صنعا در قمدان یا قمدان که هر دو تلفظش هست، بنگر که نمانده است نه قمدان و نه صنعا. اون کیه؟ نعمان ابن منذر. به داستان نعمان ابن منذر تلمیح داره که در صنعا، سرزمین صنعا، کاخی رو به نام قمدان ساخته. میگه ببین که با کسی که در صنعا، به صنعا در، دو حرف اضافه برای یه متهمه، در سرزمین صنعا قمدان رو ساخت، بنگر که نه قمدان براش مونده نه صنعا براش مونده، همش رو گذاشته و رفته. دیویست جهان سب فریبنده، مرو را هوشیار و خردمند نجسته از همانا. جهان دیوی سب فریبنده است. این اگر توی کتابتون یا اون متنی که دارید و داره بعد سب، توی نسخه بدل جایی هست جاهایی نیست، نبودش ترجیح داره، یعنی سب رو قید بگیرید. سب یعنی سخت. میگه جهان دیوی سخت فریبنده است، اینجوری قشنگتره تا اینکه بگید سخت و فریبنده است. پس تشبیه داره جهان رو به دیوی فریبنده، بسیار فریبنده تشبیه کرده. صعبم نقشش قیده. و مرورا با مصرهای بعدی میگه مرورا هوشیار و خردمند نجسته از همانا. آدم هوشیار و خردمند که فاعل یا نهاد ماست به دنبال جهان نیست. گر هیچ خرد داری و هوشیاری و بیدار، چون مست مرو بر اثر او به تمنا. اگه ذره ای عقل داری، خرد داری، بیداری، هوشیاری، این هیچ قیده. مثل آدم مست به دنبال او نرو، هی اونو بخوای، به تمنا به دنبالش نرو، دنبالش نیفت. آبیست جهان تیره و بس ژرف، بدودر زنهار که تیره نکنی جان ما صفا. جهان آبی بسیار تیره و ژرف است. درسته اینجوری میشه دیگه، جهان مانند کردتش، تشبیه کردتش به برکه آبی بسیار عمیق و تیره. میگه در او زنهار. زنهار چیه؟ زنهار خودش یه شبه جمله است، یه جمله به حساب میاد. آگاه باش، مراقب باش که جان مصفا، از همون صفا و پاکی میاد، جان پاک و صافی خودت رو در اون تیره نکنی، نیالایی، آلوده نکنی. جانت به سخن پاک شود، دان که خردمند از راه سخن برشود از چاه به جوزا. جان تو با سخن، سخن رو هم که میدونین همون قدرت نطقه، قدرت ناطقه که انسان رو از حیوان و چه ممیز انسان از حیوانه، همون عقل و خرده. میگه جان تو با عقل و خرد و سخن پاک میشه، زیرا خردمند از این راه از چاه به جوزا میرسه. جوزا دو پیکره، از بروج فلکیه، چاه پایینه، جوزا هم در نهایت بالاییه. در واقع جوزا اینجا مجاز از بالای مرتبه بلنده و چاه از مرتبه پایینه. پس فخرت به سخن باید، از ایرا که بدو کرد فخر، آن که نماند از پس او ناقه از با. تلمیح داره به داستان پیامبر که وقتی فوت کردن ناقه او هم از غصه در واقع مرده و جان داده. ناقه از با در واقع شتر ماده گوش بریده است که صفت شطور پیامبر بوده، به این نام نامیده می شده. میگه که باید به سخن فخر کنی، افتخار کنی، یعنی همون عقل و دانشت، زیرا که حتی پیامبر هم به سخن فخر کرده، افتخار کرده، که این تنبیه داره به حدیث اوتیت و جوامع الکلم که گفته پیامبر که خداوند جوامع کلمه رو در واقع دانش رو به من بخشیده. زنده به سخن باید گشتند، از ایرا که مرده به سخن زنده همی کرد مسیحا. باید که با سخن زنده نگهداری خودت رو، زیرا مسیحا هم، حضرت مسیح هم با سخن مرده رو زنده می کرد. این سخن اینجا مجازن دم هست، نفس هست، مجاز به علاقه در واقع عالیه دیگه، که شما سخن رو میگی و ابزار سخن گفتن مد نظرته، که همون نفس کشیدنه، همون دمه. زنده به سخن باید گشتند، اینجور خوندنش هم یعنی در واقع اسکان قبل از ضمیر هم از ویژگی های سبک خراسانیه، از ایراک هم دوباره کاربردش از ویژگی های سبک خراسانیه. پیدا به سخن باید ماندن، که نمانده است در عالم کس بی سخن پیدا. پیدا یه انسان با سخن، با اون اثری که به یاد به جا میذاره پیدا میمونه، که هیچ کس در عالم بدون سخن پیدا پیدا نمانده، یعنی بدون اینکه یه اثری خلق کنه، یه اثری، یه شاهکار ادبی، یک سخنی، یک چیزی که نشانه دانش و خردش باشه، اگه از خودش به جا نذاره نابود میشه، محو میشه و پیدا نمیمونه، مشهور نمیمونه، زنده نمیمونه. حالا این بیت دو تا آرایه مهم داره. خب یکیش کلمه پیداست که تکرار شده، آرایه تکرار داره، و مهمتر از اون آرایه تصدیر داره. تصدیر رو وقتی داریم که تکرار کلمه در اول و آخر بیت باشه، از صدر دیگه با صاد نوشته میشه، که بهش، حالا اونایی که میخوان برای ارشد بخونن و اینها، توی متون بلاغی قدیم بهش رد دل عجوزه لصدر میگن. این هم حالا یه بحث مفصلی داره، من حالا میگم براتون، اشکالی نداره، اینجا هم یه خود طولانی میشه و بد نیست. این تصدیری که بعدها اسم گذاشتن روی این آرایه، ما این آرایه رو به شکلهای مختلف داریم. فکر میکنم اگر من تصدیر رو تو بیتای اول داشتیم، فکر نکنم، نه نیست، شاید براتون نگفته باشم. خب ببینید، ما بیت رو قدیم میومدن به چهار قسمت تقسیم میکردن، یعنی هر مصرای دو قسمت. قسمت اول مصرا اسمش صد بود، و قسمت آخر، قسمت دوم مصرای دوم، یعنی قسمت آخر هم اسمش چی بود؟ عجوز بود. اون وقت اینا میگفتن که دو تا اسم هم براش آوردن توی کتابهای بلاغی مختلف، یکیشو با حرف اضافه الا یعنی ب، یکیشو با علا یعنی بر، با عین عربی آوردن. اونهایی که با الا میگن، میگن رد و صدر الال عجوز، درست؟ یعنی از صدر رفتن به سمت عجوز. و اونهایی که با علا میگن، میگن رد و العجوز علی صدر. این آرایه رو، یعنی این دوتا اسم برای یه آرایه است که حالا دیگه بهش میگیم تصدیر. آن به که نگویی چو ندانی سخن ایراک. ایراک هم مثل همون از ایراکه، دوباره کار برده به صورت پهلویه، از ویژگی سبک خراسانیه. آن به که نگویی چو ندانی سخن ایراک، ناگفته سخن به بود از گفته رسوا. ناگفته سخن وصفی مغلوبه، یعنی سخن ناگفته از گفته رسوا بهتره، گفته که باعث رسوایی بشه، حرفی که حرف مفت باشه، حرف بی خود باشه، بزنی و خودتو ضایع کنی. چون تیر سخن راست کن، آنگاه بگویش، بیهوده مگو، چوب مپرتاب ز پهنا. چون تیر سخن راست کن، آنگاه بگویش. خب ببینید، ما یه آرایه‌ای داریم با نام استخدام. استخدام یعنی چی؟ فرقش با ایهام چیه؟ شما یه عبارتی، یه کلمه‌ای داری که دو تا معنی داره. این تا اینجاش میشه و دو تا معنیش هم توی بیت معنی میده. این تا اینجاش میشه ایهام. وقتی آرایه شما میشه استخدام که این دو تا معنی هر کدومش با توجه به بخشی از جمله معنی میشه. مثلا میگه که سخن خودت را مانند تیر راست کن. خب راست کردن سخن به معنی درست بودن و مستقیم بودن و سرراست بودن و واضح بودن و در واقع فصیح و بلیغ بودن سخنه، ولی برای تیر به معنی اون راستی فیزیکیه که یعنی تیر صافه و یا نباشه خب تیر خوبی نمیتونه باشه، درست؟ ویژگی تیر. بنابراین اینجا را یه استخدام داریم، چون تیر سخن راست کن آنگاه بگویش. سخنت رو اول راست و مستقیم کن، درست حسابی تنظیم کن، بعد بگو. بیهوده مگو، چوب مپرتاب ز پهنا. شما اگر چوب رو از درازا پرت نکنی، از پهنا بخوای پرت کنی، خیلی جلو نمیره، کاری پیش نمیبره. برای همین چوب از پهنا پرتاب کردن کنایه از کار بیهوده کردنه. میگه حرف الکی نزن، حرف ناپخته نزن و در واقع کار بیهوده نکن. تشبیه هم که داشت دیگه، چون تیر. نیکو به سخن شو نه بدین صورت، از ایراک والا به سخن گردد مردم نه به بالا. آدم ها با سخنشون، با علم و دانششون و خردشون بلند مرتبه میشن، نه با قد و قامتشون. بالا به معنی قد و بالا، والا و بالا هم که با هم جناس اختلافی دارن. پس میگه نیکو به سخن شو نه بدین صورت، دنبال قشنگ کردن قیافت و ظاهرت نباش، دنبال زیبا کردن عقل و خرد و سخنت باش. زیرا آدم ها به خاطر سخنشون مرتبه پیدا میکنن، نه به خاطر قد و بالاشون. بادام به از بید و سپیدار، به بار است هرچند فزون کرد سپیدار درازا. میگه هرچند که سپیدار از نظر قد از درخت بادام بلندتره، اما درخت بادام به از بید و سپیداره به سبب بار داشتن. این به سببی است، به سبب بارور بودن و میوه دادن بر اونها ترجیح داره. تناسب یا مرات نظیرم که تو این بیت داریم. بیدار چو شیداست به دیدار، ولیکن پیدا به سخن گردد بیدار ز شیدا. آدم عاقل و هوشیار از آدم دیوانه چجوری متمایز میشه؟ میگه در ظاهر که مثل همه، به دیدار یعنی در ظاهر. تو چشم شما یکی که عاقل و فرزانه است با یکی که دیوونه است یکی میزنه، ولی که پیدا به سخن گردد بیدار ز شیدا. وقتی حرف بزنن تو میفهمی چی کارن. تضاد هم داشتیم دیگه، تصدیر هم داریم. در واقع بیدار هم توی قسمت اول اومده هم آخر بیت اومده، این رو تصدیر میگیریم و جناس هم بین بیدار و دیدار که جناس اختلافی داره. خب دریای سخنها سخن خوب خدای است، پر گوهر با قیمت و پر لولو لالا. دریای سخنها سخن خوب خدای است. سخن خوب خدا که همون قرآن باشه، دریای سخنهاست. تشبیه داره دیگه، دریای از حرفهای مختلفه، پر از گوهر با قیمت و پر از لؤلؤ درخشان، مروارید درخشان، لؤلؤ لالا. حالا گوهر با قیمت و مروارید درخشان هر دوشون استعاره‌ان طبیعتاً. اولی رو، گوهر با قیمت رو، استعاره از معانی میتونیم بگیریم و لؤلؤ لالا رو در واقع دوتاش معانی ظاهری و باطنی قرآن باید بگیریم دیگه، چون جلوتر اینها رو توضیح میده. میگه چی؟ میگه شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل. تنزیل میدونید که از صفتهای قرآنه که دیگه کم کم به عنوان اسمش مطرح میشه. تنزیل به معنی قرآن، در معنی نازل شده در واقع. میگه شور است چو دریا به مثل صورت تنزیل. ظاهر تنزیل، ظاهر قرآن شوره، لفظ دیگه، خیلی به دل نمیشینه. اما تأویل چو لولوست سوی مردم دانا. در نزد آدم های دانا تأویل قرآن، رسیدن به اصل اون چیزی که مد نظر قرآنه، مثل چیه؟ مثل مرواریده. حالا چرا اینو میگه؟ چون که این اسماعیلیه و اسماعیلیه معتزلی هستن و قائل به تأویل هستن، میگن باید آیات قرآن همه تأویل بشن. اندربان شوراب لولوی لالا رو هم توجه داشته باشید که جناس شبه اشتقاق داره. خب یعنی از یه ریشه. اندربان دریاست همه گوهر و لولو، قواس طلب کن چه دوی بر لب دریا. میگه ته دریا گوهر و مروارید پیدا میشه، قواس طلب کن، به دنبال یه قواس باش که بره اونجا و لولو لالا رو برای تو بیاره بالا. این که لب دریا هی بگردی چه فایده‌ای داره؟ چه دوی بر لب دریا؟ تو ساحل هی قدم بزنی بودوی فایده ای نداره، دنبال یه قواسی باش که تو رو برسونه به اون. حالا این قواس استاره است که امام اسماعیلی مد نظرشه، که تأویل میکنه آیات رو و معانی رو در واقع به شما میرسونه. اندربن شوراب ز بحر چه نهاده است چندین گوهر و لولو دارنده دنیا. اندربن شوراب، این شوراب گفت چی؟ استاره از ظاهر قرآنه دیگه. برای چی دارنده دنیا کنایه از همه خدای خداوند، برای چی این همه گوهر و لولو لالا رو، لولو درخشان رو، این همه معانی ارزشمند رو در پس این، در عمق این ظاهر قرآن قرار داده؟ از بحر پیامبر که بدین سون ورا گفت، تأویل به داناد و تنزیل به قوقا. برای پیامبر که در این آفرینش خدا بهش اینجوری گفت، گفت که تنزیل قرآن رو، ظاهر قرآن رو به عامه مردم بده، قوقا عوام، و تأویل رو به دانایان بده. قواس تو جز گل و شورابه نداده است، اون کسی که برای تو قرآن رو تفسیر کرده فقط همین چیزی ظاهری رو به تو گفته، زیرا که ندیده است ز تو جز که معادا. معادا با عدو بونه از یه ریشه است که معنی دشمنی. میگه چون در تو دشمنی دیده، دیگه گفته خب من چرا این رو بخوام برش توضیح بدم. میگه وقتی تو با دین خدا دشمنی میکنی و میخوای یاد بگیری که بخوای دشمنی کنی، طبیعیه که قواس خردمند هم نمیاد اصل تأویل قرآن رو به تو یکی یاد بده. معنی طلب از ظاهر تنزیل، چو مردم خرسند مشو هم چو خر از قول بابا. میگه مثل یک انسان از ظاهر قرآن به دنبال معنی که درش نهفته باش، و مثل خر از قول به آوا راضی نباش. میگه از سخن به صدا راضی نباش. منظورش اینکه همش دنبال نباشه که الکی قرآن رو بخونی بدون اینکه معنیش رو بفهمی، این خری که فقط لذت میبره از عرعر کردن و بدون اینکه معنی پسش باشه. معنی مهمه، توجه به معنی مهمه. در واقع خر از قول به آوا خرسنده، از سخن به همون شنیدن صدا راضیه، چیز دیگه براش نداره. قندیل فروزی به شب قدر به مسجد، مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا. میگه ظاهر سازی میکنی و به دنبال ظاهر قرآنی، شب قدر، شب به اون مهمی در مسجد چراغ روشن میکنی که یعنی من اینجا، من هستم الان، مثلا در عبادت میکنم. مسجد مثل روز روشن شده ولی دل تو مثل شب یلدا تاریکه، که دوتا تشبیه داریم دیگه. قندیل میفروز بیاموز که قندیل بیرون نبرد از دل پر جهل تو ظلما. این چراغدان، این چراغ نمیتونه از دل تو تاریکی رو بیرون ببره، نمیتونه تو رو به روشنایی برسونه از دل پر جهل تو، نادانی تو. در زهد نی بینا لیکن به طمع در، به طمع در ویژه یه سبکیه دیگه، در طمع برخانی در چاه به شب خط معما. میگه در زهد و عبادت بینا نیستی، کوری، عاجزی، ناتوانی، اون چی که باید ببینی و نمیبینی. اما وقت طمع میشه، وقت آز و طمع میشه، در چاه، در شب، یعنی در اون تاریکی، خط معما رو میتونی بخونی. خط معما چیه؟ یه جور خطه که خیلی در هم نوشته میشده برای اینکه تشخیص خطوط سخت باشه و بخوان مثلا سخت فهمیده بشه. میگه اون رو تو اون تاریکی شب تو ته چاه میتونی بخونی وقتی که لازم باشه، مثلا بخوای دنبال گنجی چیزی بگی، طمعی داشته باشی. گر مار نه ای دائم از بحر چراین، مومن ز تو نایمن و ترسان ز تو ترسا. میگه تو با این ویژگی ها این ماری، اگر ما نیستی پس چرا مؤمن و ترسا، یعنی چه مسلمون چه مسیحی از دست تو آسیان، مؤمن از تو نایمنه و ترسان از تو، ترسا از تو ترسانه، میترسه. ترسا هم که میدونید به مسیحی ها میگن به خاطر اینکه دینشون بر اساس ترسه و پرهیزه، بهشون میگفتن ترسا، از همون کلمه ترس میاد. راهب هم همینه دیگه، راهب هم از همون ترس میاد، روحانیت. مخرام و مش و خرم از اقبال زمانه. دوباره جناس شبه اشتقاق داره، آدم فکر میکنه که مخرام با خرم از یه ریشن، ولی اینجوری نیست. میگه اینقدر با ناز رو زمین، با ناز و تکبر راه نرو و خرم نشو از اقبال زمانه که روزگار بهت رو آورده، خیلی خوشحال نباش، زیرا که نشد وقف تو این کره قبرا. کره قبرا، قبراش از قبار میاد دیگه، یعنی پرخاک و اینها. کره قبرا منظورش همون زمینه، استاره از زمینه در واقع. میگه این کره زمین، این دنیا وقف تو نیست، امروز باهات ممکن فردا با تو نباشه. مؤمن و نایمن و ترسان و ترسا هم دوتاشون جناس اشتقاق داشتن، یعنی واقعا از یه ریشن، مؤمن با ایمن و ترسان با ترسا. بریم بیت بعد. آسیمه بسی کرد فلک بی خردان را، واشفته بسی گشت بدو کار مهیا. فلک که مجازن تقدیر و روزگاره، بیخردان رو، آدم های نادان رو خیلی آشفته کرده، تا حالا آسیمه کرده. واشفته بسی گشت بدو کار مهیا، و بسیار کارهای مهیا، کارهایی که دیگه همه چیش برنامه‌ریزی شده و تکمیل و فکر میکنی انجام میشه، خیلی وقتا به واسطه فلک چی شد؟ آشفته شد، به هم ریخت. یعنی تو همه حساب کتاباتو کردی ولی اونجوری پیش نرفت. دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت، بگذاش همه پاک و بشد خود تن تنها. پاک قیده دیگه، یعنی کاملا. دارا همون داریوشه. میگه داریوش پادشاه به اون بزرگی که هزاران خدم و خیل و حشم داشت، خدم و خیل و حشم سیاقت الاعداده، چند تا اسم رو به هم اضافه کرده و مراعات نظیر هم دارن، همه رو کاملا گذاشت و رفت، بشد یعنی رفت، یعنی مرد، خود، خودم قیده، تن تنها، تن تنها هم یعنی خودش تنها. بازیس رو باینده زمانه، که نه یا بنزو خلق رها هیچ، نه مولا و نه مولا. این دوتا مولا با هم دیگه تضاد دارن. مولا کلن از کلماتیه که دوتا معنی داره، هم به معنی سروره، هم به معنی بنده است، برده است. میگه که زمانه نهاد ماست، میگه زمانه روزگار، بازیس رو باینده تشبیه کرده، زمانه رو به بازی که شکار میکنه میروبایه، و خلق اصلاً به هیچ وجه، چه اونایشون که سرورن چه اونایشون که غلامند، از او رهایی پیدا نمیکنن. در واقع همه در چنگال روزگار اسیرن. روزی است از آن پس که در آن روز، نیابد خلق از حکم عدل نه ملجا و نه منجا. خب حکم عدل یعنی حاکم یا داور عادل، که منظورش خداونده. منتها این یک نکته دستوری داره، این حکم عدل، این که عدل رو به جای عادل آورده، اغراق پیدا میکنه، یعنی کاربرد اسم که جانشین صفت شده، یعنی این عدالت اون حاکم در واقع این اغراق رو داره. ملجا به معنی پناهگاهه و منجا هم که همون محل نجاته دیگه. خب این روزی که میگه که قیامت، میگه روز قیامتی هست که در آن روز مردم از خداوند عادل پناهگاه و محل نجاتی پیدا نمی کنن. یعنی همه در محضر او هستند و اوه که تصمیم میگیره. آن روز بیابند همه خلق مکافات، پاداش و سزای عملشون رو میبینن، هم ظالم و هم عادل، بی هیچ محابا، بدون هیچ ترسی، بدون هیچ محابایی، هر کسی نتیجه عمل خودش رو خداوند بهش میده. آن روز در آن هول و فزع، یعنی ترس و گریه و زاری و نگرانی، بر سر آن جمع پیش شهدا دست من و دامن زهرا. این واو، واو معیت همراهی، میگه که در پیش گواهان، کسایی که شهادت میدن، حتی داریم دیگه روایت داریم بدن آدم شهادت میده علیهش، میگه این با من این کارو کرد، این رفتار رو داشت، میگه اونجا دست من به دامان حضرت زهراست، یعنی من به او متوسل میشم که چی؟ تا داد من از دشمن اولاد پیامبر بدهد به تمامی زد دادار تعالی. خداوند بلند مرتبه در آن روز حق من رو از دشمن اولاد پیامبر بگیره و به هم بده. این به تمام هم که قیده. بله، دیگه نکته دیگه هم نمیمونه. همین، خسته نباشید، موفق باشید. نه قصیده اولمون.